أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در بحث از موضوع مورد گفتگو به تفاوت‌های این فناوری و پایگاه داده اشاره کردیم. حدوداً 7 فرق برای این دو روش و نظام اطلاعاتی رایانه‌ای ذکر کردیم. اگر بخوایم با عنایت به اون تفاوت‌ها به طور خلاصه موارد استفاده این دو روش جمع‌آوری و پردازش اطلاعات رو بیان بکنیم، می‌توانیم بگیم پایگاه‌های داده سنتی بهترین موارد استفادهشون یکی در ذخیره‌سازی اطلاعات محرمانه است و نیز پردازش سریع تراکنش های آنلاین و مبادلات اطلاعات و در جاهایی که کار در برنامه یا سیستم نیازی به تأیید داده ها و اطلاعات نداره و عمدتاً مربوط به داده ها و اطلاعات ارتباطی است. پایگاه های داده الان که بسیار شایع و فراگیر هستند، کاربرپسند هم هستند. کاربران با این پایگاه‌های داده با سهولت بیشتری کار می‌کنند و شاهدش هم مراجعات فراوانی است که در سراسر جهان به وبسایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی در موضوعات مختلف می‌شود. تمام وبسایت‌ها بر این پایگاه‌های داده اتکا دارند. سیستم‌های بانکی، مالی، بورس که نیازمند عملیات سریع می‌باشند، اینها همه برای استفاده بهینه از کار برنامه ها و کارهایی که مد نظر اونهاست از پایگاه داده استفاده می کنن. بنابراین مراجعه به اون فناوری، یعنی فناوری بلاکچین یا زنجیره بلوکی، طبیعتاً در شرایط فعلی برای این مواردی که نام برده شد و با توجه به نیازهای مخاطبین چندان مطلوب نیست. فناوری بلاکچین بیشتر در مواردی که اشاره می کنم مورد استفاده قرار می گیرند. در ارزش‌های انتقالی، ارزش ذخیره سازی، معاملات پولی و همه اون مواردی که نیازمند تأیید داده هستند و برنامه‌هایی که اصولاً ساختارشون ساختار متمرکز نیست. لذا اون پسندی که کاربران نسبت به پایگاه‌های داده دارن در این فناوری وجود نداره. اما اگر کسی بیشتر به دنبال شفافیت، اعتماد و تأیید داده‌ها باشه، حتماً به سراغ این فناوری میره و طبیعتاً انتظار میره به مرور در آینده استفاده از این فناوری بیشتر بشه. بعد از بیان این تفاوت‌های اشاره‌ای هم به انواع بلاکچین‌ها داشته باشیم خوبه. ببینید، ما حالا تا حالا در معرفی این فناوری یک نوع رو بیشتر تبیین کردیم، ولی باید بدانید که خود بلاکچین سه نوعه که شاید یک نوع از این انواع سگانه بیشتر در ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار میگیره و اون تفاوت‌هایی هم که حالا گفته شد بیشتر ناظر به یک نوعه. بلاکچین عمومی یا بدون مجوز، بلاکچین فدرالی یا کنسرسیومی و بلاکچین خصوصی یا با مجوز. در نوع اول که با عنوان عمومی شناخته می شود، تمام کاربران بدون هیچ محدودیتی به این شبکه دسترسی دارند، در اون فعالیت می کنند و در مدیریت اون حضور دارند، یعنی حسابرسی می کنند، داده ها رو تأیید می کنند، امضا می کنند. دیروز توضیحش رو دادم که چرا به این شکل عمل میشه. این کاملا شفافه و با اجماع کاربران یا با تعبیر فنی تر الگوریتم اجماع، اون هم به صورت غیر متمرکز، این داده ها و اطلاعات رو تأیید میکنن و امکان تغییر و حذف و اصلاح در اونها وجود نداره. یکی از دوستان سوال کردن الگوریتم اجماع، چون چند بار هم این رو این اصطلاح رو استفاده کردیم، یعنی چه؟ ببینید، الگوریتم اگر بخوایم خیلی ساده معنا کنیم، عبارت هست از یک روش و برنامه گام به گام و مرحله به مرحله برای رسیدن به مقصود. به یه معنا همه ما در زندگی روزمرمون یه الگوریتمی داریم، یه کارهایی رو ذهن ما برای مثلا خروج از منزل، صبح که میخوایم از منزل خارج بشیم، مرحله به مرحله از زمانی که از خواب برمیخیزیم تا زمانی که از منزل خارج بشیم، مرحله به مرحله یه کارهایی رو انجام میدیم، گام به گام پیش میریم تا آماده بشیم از منزل بیرون بیاییم. این در حقیقت روش گام به گام و مرحله به مرحله برای رسیدن به مقصود و انجام یک کار، این معنای خیلی ساده و کلیه اون. حالا الگوریتم اجماع یعنی یک، این حالا در علوم رایانه ای یه پیچیدگی خاصی داره، ولی بالاخره یه روشی است که در طی اون مرحله به مرحله و گام به گام این تأییدها انجام میشه و اجماع نسبت به اون داده ها محقق میشه. خب این عرض به حضور شما نوع اوله. ارزهای دیجیتالی بیشتر از این نوع از بلاکچین ها استفاده میکنن، لذا ما در توضیح این فناوری بیشتر ناظر به این نوع از فناوری بودیم. نوع دوم که با عنوان به اصطلاح بلاکچین فدرالی یا کنسرسیومی شناخته می شود، اینجا در حقیقت نظارت گروهی و رهبری جمعی داره. یه به اصطلاح تعدادی رهبران و یک جمع و گروهی نسبت به این عملکردها و تراکنشها نظارت دارن و مدیریت میکنن. اینها هستند که باید اطلاعات و داده ها رو تأیید بکنن و اجازه نمیدهند به دیگران که این تراکنش ها رو بخوان تأیید بکنن. خب ممکنه به ذهن شما بیاد این نوع از فناوری عرض به حضور شما اساساً ماهیتاً با اونچه که درباره بلاکچین گفته شد متفاوته. اون مختصاتی که ما برای بلاکچین گفتیم، اون مختصات با این سازگار نیست. تفاوتی که بین بلاکچین و پایگاه‌های داده سنتی ذکر کردیم، خب یه بخشیش نسبت به این نوع وجود نداره. به هر حال این نوع هرچند با نوع اول تفاوت داره و یه مقداری از اون ماهیت بلاکچین و زنجیره بلوکی فاصله گرفته، اما باز با پایگاه داده سنتی متفاوته. اینجا نکته ای که مهمه این است که یک تعداد مشخصی کأنه از کاربران این قدرت و اختیار رو دارند که این اطلاعات و داده ها رو تأیید بکنن. دیگه اجماع و نقش همه کاربران منتفی میشه. نوع سوم هم بلاکچین با مجوز یا به تعبیر دیگر خصوصی است. این قسم از بلاکچین کاملا از نوع اول فاصله داره و شاید برای شرکت‌ها، چه شرکت‌های مالی و اقتصادی و چه غیر اون، به خاطر اینکه نیازمند مجوزه و نظارت بیشتری روی اون اعمال می‌شود و دولت‌ها و نهادها بیشتر میتونن بر این فناوری و برنامه‌های مبتنی بر این فناوری نظارت بکنن، مطلوب‌تره. و این شاید بگیم یه چیزی بینابینه، یعنی به نوعی مثل پایگاه‌های داده سنتی است ولی در این حال با اونها هم متفاوته. حالا من این رو اشاره کردم که اگر در مواردی مشاهده کردید که این فناوری وجود داره ولی بعضی از این مشخصه هایی که اشاره کردیم نیست؟ این منشأ سوال و شبهه و ابهام نشه. اونی که بیشتر مد نظره و در رمز ارزها از اون استفاده میشه همون نظام اطلاعاتی نوع اوله، بلاکچین نوع اول که با عنوان عمومی شناخته میشود. خب دیگه حالا ما اون مطالبی که عرض به حضور شما در این بار لازم بود اجمالا ما گفتیم. البته یه جزئیاتی داره این فناوری که حالا شاید در بحث از چگونگی کاربرد این فناوری در تولید و استخراج رمز ارز بیشتر بهش اشاره کنیم. یه اصطلاحاتی وجود داره که در ادامه ما بیشتر به اون خواهیم پرداخت. خب تا اینجا ببینید، ما بستری را که در اون بستر رمز ارز تولید می شود شهر دادیم. این بستر و این فناوری و این نظام اطلاعاتی به نام بلاکچین یا زنجیره بلوکی معرفی شد در حد اجمال. در کنار این ما توضیح دادیم که جنس فناوری بلاکچین از جنس نظام‌های اطلاعاتی رایانه‌ای است، یعنی یک شکل تحول یافته و متکاملی از پایگاه‌های داده سنتی است. یعنی یک پایگاه داده، یک نظام اطلاعاتی، نظام تجمیع و پردازش اطلاعات، منتها بسیار پیچیده. این خیلی مهمه. این فناوری اجمالا به عنوان ابزار تولید رمز ارز شناخته بشه. در کنار این ما اشاره‌ای به پلتفرم‌ها داشتیم، چون اون هم یکی از بسترهایی است که در تولید رمز ارز نیاز به اون وجود داره. یعنی هر رمز ارزی که میخواد تولید بشه اولا نیازمند فناوری زنجیره بلوکی یا بلاکچینه. این فناوری در تمام رمز ارزها وجود دارد به عنوان شرط لازم حضور در این عرصه و در همه جا یکسانه. این فناوری یه فناوری است که هر کسی که بالاخره میخواد در این عرصه فعالیت کنه این فناوری رو باید به کار بگیره. و نیز تمام رمز ارزها احتیاج به یک پلتفرم دارند، منتها پلتفرم ها متفاوتند. یعنی انواع سکوها و بنسازه ها برای تولید و استخراج رمز ارز همکنون مورد استفاده قرار می گیرن. شما شرکت های تولید خودرو رو در دنیا نگاه کنید، همه اینها خودرو تولید می کنن. اما پلتفرم خودروها در شرکت های خودروسازی با هم متفاوته. شرکت های خودروسازی بزرگ نه شرکت های رده دو، که اینها دیگه هزینه های سنگینی برای تولید پلتفرم انجام نمیدن. اینها میرن از شرکت های بزرگتر و مهمتر این پلتفرم ها رو میخرن، ولی خب روش یه تغییراتی اعمال میکنن. اون ساختار و اون سازه و اون بنسازه تولید خودرو که شامل تولید نیروی محرکه و ارتباط اجزاء اصلی به اصطلاح یک ماشینه، نه همه پلتفرم های متفاوتی دارن، سکوها و بنسازه های مختلفی دارن، نوع تولید نیروی محرکه خود رو در اینها متفاوته. شما یک مدل، یک نام، یک به اصطلاح عنوانی رو برای خودرو داشته باشید. خودروها به ظاهر خیلی متفاوتن، مختصاتشون کاملا فرق میکنه، ولی همه اینا یک پلتفرم دارن. در مسئله رمز ارزها همینطوریه. الان ده ها پلتفرم برای استخراج و تولید رمز ارز وجود داره که عملکردهای اینا متفاوت. پس ببینید، رمز ارز نیازمند دو چیز مهمه: یک، فناوری بلاکچین که در تمام رمز ارزها یکسان است، یه فناوریه، و نیز پلتفرم هایی که با استفاده از اون فناوری این کار تجمیع داده و پردازش رو انجام بدن. قبلا هم عرض کردم شما الان به اون سایت ها یا پایگاه های اطلاع رسانی که مرتبط با این موضوع هستند مراجعه بکنید، اونجا میبینید ده ها پلتفرم نام میبرند و مقایسه میکنند که برای اینکه به کار رمز ارز مشغول بشید کدام پلتفرم ها ترجیح داره. توصیه هایی است که بالاخره کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن، حالا یا برای جذب مشتری یا برای هرچه هست، این توصیه ها رو به کاربران دارن، هم پلتفرم ها رو معرفی میکنن و هم مقایسه میکنن که کدام یکی از این پلتفرم ها بهتره. مثلا ممکنه پلتفرم یک خودرو جوری طراحی شده که استفاده بهتر و هزینه کمتر و آسیب کمتر در شرایط خاص متوجه اون بهره بردار میکنه. تو رمز ارز هم این تفاوت ها وجود داره. ممکنه یک به اصطلاح پلتفرمی نسبت به بقیه از سرعت بیشتری برخوردار باشه، امنیت بیشتری، چون مهم اینه اون فناوری رو بالاخره باید در یک قالبی بریزن. اون قالبی که اون فناوری درش استفاده میشه، اون سکو یا سازه ای که فناوری رو میارن اونجا و مبادرت به تولید رمز ارز میکنن، این خودش خیلی مهم. پس برای رمز ارز ابتداءً نیازمند به این دو مؤلفه و دو عنصر هستیم. فناوری بلاکچین یا زنجیره بلوکی و پلتفرم. خب این دوتا رو اجمالاً شناختیم. حالا ما باید بیایم ببینیم چگونه اصلا رمز ارز چیه، ماهیت رمز ارز چیه. اوائل جلسات ابتدایی این بحث یه اشاره خیلی اجمالی من کردم که اساسا اختلافه آیا رمز ارز پوله یا داراییه یا نه پول نه دارایی. هر سه نظر و احتمال قائل داره. بلکه نه پول که میگیم یعنی پول اعتباری دیگه، نه اینکه پول. پول یا دارایی یعنی کالا. بعضی میگن یه کالاست، بعضی میگن پوله، یه نوع خاصی از پول. بعضی میگن نه، این نه هیچ نه کالاست نه پول نداره. ببینید برای اینکه این مسئله روشن بشه توجه بکنید، در فضای مجازی و در رایانه ها این بازی های آنلاین که متاسفانه الان خیلی هم شایع شده و کودکان و نوجوانان و بلکه جوانان و بزرگسالان به اون آلوده شدن و اوقات بسیاری رو صرف این میکنن، خب اونجا در این بازی ها گاهی یک چیزایی رو به عنوان جایزه برنده میشن. سکه و پول در بازی مثلا به عنوان این که از یه جایی عبور کرده یا یه کسی رو از بین برده و کشته یا بالاخره به هر دلیلی، این سکه ها و پول ها رو، خب من یه مثال خیلی ساده دارم میزنم، از آن خودشون میکنم، اما این پول یا سکه فقط در همون محدوده قابل استفاده است. این با این هیچ کس نمیتونه نه تو فضای مجازی چیزی بخره نه بفروشه نه مبدلش کنه به یه دارایی دیگه. هیچ ارزشی نداره. ارزش این پولی که در بازی‌های رایانه‌ای مثلا به دست میاد، این فقط تو همون بازی‌ها به اصطلاح وجود داره. تو اون محدوده میتونه مثلا با این پول یک چیزی رو تو بازی به دست بیاره یا بفروشه یا بخره. مثلا تو این بازی‌ها خونه می‌خرن، زمین می‌خرن، این غیر از متاورسه ها، تو بازی دارم عرض می‌کنم. خب این عرض به حضور شما هیچ چیزی نداره. رمز عرض کاملا با این متفاوته. اینطور نیست که فقط یک به اصطلاح خیال محض، اعتبار محض بدون هیچ پشتوانه‌ای. حالا از دید بعضی ها، چون بعضی ها معتقدن اینم پشتوانه نداره، حالا اینو بعد بحث میکنه، ولی این متفاوته. بالاخره در مورد رمز ارز اختلافه که اینو باید در آینده انشالله معلوم بکنیم که آیا پوله یا کالاست یا یه داراییه یا اصلا نه هیچ کدوم از اینا نیست. خب این شیء، این شیئی که الان حداقل از دید بعضی مالیت پیدا کرده و این رو هم ما باید بحث بکنیم که آیا ملاک های مالیت در فقه بر این کالا و این شی یا دارایی یا پول منطبق میشه یا نه؟ معیارهای مالیت باید مطرح بشه، بعد ارزیابی کنیم این مالیت داره یا نداره. پول رو باید ببینیم چیه حقیقتش، بعد ببینیم اون مختصاتی که برای پول ذکر کردن بر این شیء، حالا ما فعلا میگیم شیء، منطبق میشود یا نمیشود. خب این شیء، مال، پول، کالا، دارایی، اسمش هر چی هست، این بالاخره یه جایی ایجاد میشه در عالم واقع که نیست که، این یه جایی خلق میشه. ایجاد این مال یا پول یا دارایی یا کالا در رایانه ها به کمک فناوری بلاکچین و در بستر پلتفرم، حالا یک نوعی از پلتفرم ها انجام میشه. خب حالا این چگونه است؟ یعنی مثلا حالا فرض کنیم یک کسی این پلتفرم را فراهم کرده، با این فناوری هم آشناست که بسیار فناوری پیچیده ای هست، ابزارهای به اصطلاح فراوانی نیاز داره، یه مجموعه ای از دستگاه ها و کامپیوترهای فوق العاده قوی نیازمند هست، نیاز داره. حالا یا به صورت عمومی و به صورت اصطلاحاً مزرعه استخراج یا استخر استخراج، یا نه خیلی محدودتر این کار انجام میشه. چه اتفاقی میفته؟ اینا چی کار میکنن؟ چی تولید میکنن؟ این مطلبی است که حالا ما باید انشاءالله در ادامه یه توضیح اجمالی راجع به رمز ارزها بدیم و چگونگی تولید یا استخراج. استخراج همون تولیده، اینا با هم فرق نمیکنه. اینجور نیست که مثلا یه جایی تولید بشه بعد یه عده برن استخراج کنن، لذا اصطلاح معدن رو هم اینجا به کار میبرن که یه عده کارشون معدنکاوی است، یعنی که انه یه معدنی وجود داره، از این معدن این رمز ارزها رو استخراج میکنن، مثل اینکه میرن از اینجا مثلا معدن طلا استخراج میکنن، اونجا یه چیزی مثل معدن وجود داره، میرن این استخراج میکنن. این احتیاج به توضیح و بررسی بیشتر داره، انشاءالله هفته آینده روز سه‌شنبه. الحمدلله رب العالمین.
خسته نباشید.